وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد اشغالگران در 24 ساعت گذشته بیش از 140 نفر را به شهادت رساندند و بیش از 200 نفر را هم زخمی کردند. امروز 636مین روز جنگ ویرانگر علیه غزه است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد که خطر قحطی سراسر نوار غزه را تهدید می‌کند. این نهاد اعلام کرد که 90% از جمعیت غزه با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند. همزمان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از وخامت اوضاع انسانی در غزه به شدت ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه‌های نوار غزه توسط رژیم اسرائیل آخرین شریان‌های حیاتی در شرف قطع شدن است. به رغم تشدید حمله های رژیم اشغالگر و همچنین وخامت اوضاع انسانی، منابع خبری از تشدید رایزنی ها برای آتش بس خبر می دهند. کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد برای بررسی طرح جدید آتش بس نشست ویژه برگزار می کند. حماس هم اعلام کرد در حال گفتگو با دیگر گروه ها درباره طرح آتش بس است.
تشدید عملیات‌های نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به حملات صهیونیست‌ها به آوارگان غزه. منابع عبری از وقوع دو حادثه سخت برای نظامیان صهیونیستی در بیت هانون و خان یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند. بالگردهای رژیم صهیونیستی هم برای جابجایی تلفات این رژیم در این مناطق در تردد هستند. همچنین 3 موشک از نوار غزه به شهرک سدیروت در اطراف غزه شلیک شدند.
چند خبر ورزشی. وحید هاشمیان با امضای قراردادی رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد. با اعلام باشگاه پرسپولیس پس از جدایی اسماعیل کارتال و اقاله قرارداد او، باشگاه پرسپولیس پس از بررسی گزینه‌های داخلی در نهایت وحید هاشمیان را رسما به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس معرفی کرد. وحید هاشمیان در دوران مربیگری خود تمام رده‌های مربیگری را پله پله از لیگ‌های رده پایین در آلمان تا باشگاه هامبورگ طی کرده و علاوه بر سوابق سرمربیگری و مربیگری در آلمان، در فوتبال ایران نیز به مدت 4 سال عنوان دستیار مارک ویلموتس و دراگان اسکوچیچ در تیم ملی فعالیت کرده است. یحیی گل محمدی، مشتبه حسینی، مهدی تارتار، برانکو ایوان کوویچ و اوسمار دیگر گزینه‌های هدایت پرسپولیس بودند. دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال شیلی با تیم ایران لغو شد. فدراسیون فوتبال شیلی به صورت رسمی اعلام کرد که بازی دوستانه تیم ملی این کشور مقابل ایران لغو شده است. این در حالی است که پیشتر فدراسیون ایران و حتی سایت فیفا از برنامه ریزی برای برگزاری این دیدار در 22 مهر خبر داده بودند. امیرعلی آذرپیرا مسافر جهانی شد. رقابت انتخابی درون اردوی وزن 97 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های جهانی کرواسی برگزار و تیان امیرعلی آذرپیرا با برتری 3-0 مقابل احمد بزری ملی‌پوش این وزن لقب گرفت. در تایم نخست این کشتی که در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، آذرپیرا به خاطر اخطار کمکاری که به احمد بزری دادند یک امتیاز پیش افتاد و در تایم دوم نیز با یک زیرگیری و خاک 2 امتیاز دیگر به دست آورد تا با نتیجه 3-0 پیروز شد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق نیمه شمالی و غرب کشور بارش باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده است. همینک ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی برقرار است. خانم رفیعی، عرض سلام و ادب دارم. منتظریم که گزارش شما رو بشنویم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم.
زنده باشه.
ظهر همگی بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که همونطور که در گزارش قبلی هم اشاره شد، امروز و فردا در استانهای ساحلی خزر، گیلان، مازندران و گلستان، همینطور اردبیل، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی بارش داریم. بارش ها به شکل رگباری هست همراه با رعد و برق و از روز یک شنبه تا سه شنبه هم مجددا در شمال غرب، سواحل خزر، شمال شرق کشورمون و ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و شرقی هم همین شرایط جوی رو خواهد داد. و این بارش ها همراه با وزش بارش شدید هم خواهد بود و برای 5 روز آینده هم پیشبینی میکنیم که به ویژه در ساعت های بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات جنوب کرمان، همینطور مناطق شرقی استان فارس هم بارش های رگباری رخ بده و به این مدت در بیشتر مناطق کشور، حالا به ویژه شرق و جنوب شرق کشور، همینطور جنوب غرب، غرب و دامنه های جنوبی البرز، مناطقی از مرکز کشور پدیده غالب وزش باد شدید خواهد بود که سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا نیز خواهد شد و همچنین تا روز یک شنبه با توجه به وزش باد شدید در عراق شرایط برای تشکیل توده گرد و خاک و نفوذ این پدیده به استانهای نوار غربی کشورمون وجود داره که باز هم سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد در این مناطق. آبهای جنوبی کشور، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و همچنین آبهای دریای خزر برای 5 روز آینده مواج و متلاطم پیش بینی شدن. البته مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان، اینها شامل هشدار دریایی نارنجی هم خواهند بود که با توجه به افزایش وزش باد شدید سبب افزایش ارتفاع موج در این مناطق خواهد شد که در مناطق ساحلی به حدود 2 متر خواهد رسید، در مناطق فراساحل هم به بیش از 2 متر که حالا محدودیت هایی رو برای انجام فعالیت های دریایی به ویژه به همراه خواهد داشت.
بله.
تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت، گاهی مواقع وزش باد شدید و گرد و خاک. بیشنه دما امروز در تهران 38 درجه بالای صفر خواهد شد، کمینه دما هم فردا صبح مثل امروز صبح به 22 درجه بالای صفر خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از گزارش شما سرکار خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهی میرسانم هنگام از آن مغرب با افق تهران ساعت 19:45 است. از توجه و همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم و ملتمس دعای خیرتان هستیم. در سوگواری ها و عزاداری هاتان ما را هم دعا کنید. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
نغم خان کربلاییم و نوکران حسین، در پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من خدا.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
دونه
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
قل من سبا ایمان و قربان بلفر.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الچک مریض دستنف پاک دامن
پویش نوگلان حسینی.
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شنوندگان گرامی رادیو معارف، ساعت 14:40 دقیقه است. با افتخار از پخش این رسانه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب مجموعه ای از برنامه ها رو تقدیم شما هموطنان گرامی خواهیم کرد. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. در روز 8 محرم، جمعه 13 تیر ما، برای شما آرزوی قبولی سوگواری ها رو دارم شنوندگان گرامی و عزیزمون. اولین برنامه ما راهبرد هست، به مدت حدود 40 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم از این لحظه شنونده باشید. بعد از اون هم ساعت 15:20 حسینیه ها درباره فضیلت برپایی روزه های خانگی صحبت میکنه که به وقتش تقدیمتون خواهد شد. بفرمایید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمانداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بیستوار سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. برنامه راهبرد رو از این رسانه میشنوید. با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین مهدی راسخی با شما بزرگواران هستیم تا از راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مجز الله العالی در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی بیشتر آگاه بشیم. جناب استاد راسخی، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگانی که هفته های متوالی از رادیوی فضیلت و فطرت برنامه راهبرد رو دنبال میکنن.
خیلی ممنون جناب استاد راسخی، دبیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزش و پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن و همینطور قائم مقام محترم روابط بین الملل جامعه المصطفی و پژوهشگر حوزه اندیشه امامین انقلاب. با این بزرگوار در خصوص راهبردهای نظام بحث و گفتگو میکنیم، به ویژه در خصوص مسائل سیاسی اجتماعی، و انشالله شما همچنان شنونده برنامه راهبرد باش.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
خب جناب استاد راسخی، با توجه به اتفاقات اخیر در کشورمون که خب همه با اون آشنا هستن و البته هر کسی از یک زاویه یه بررسی داره، رژیم قاسم صهیونیستی به کشور عزیزمون حمله کرد، دخالت کشور امریکا رو داشتیم در زدن مراکز هسته‌ای کشورمون و حتی مسائل دیگر. راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه رهبر معظم انقلاب در قبال این مسئله این هست که بخشی از این راهبرد بسیار مهم به همراهی مردم منجر شد. مردمی که خب سالهاست در تحریم اقتصادی خیلی از مشکلات رو دارن تحمل میکنن، سالهاست که در قبال تهدیدهای قدرت‌های جهانی پای کار نظام و انقلاب ایستاده‌اند. چی شد که در این اتفاق اخیر ما ببینیم خیلی از سلایق و کسانی که با افکار و اندیشه‌های متفاوت سیاسی در این کشور زندگی می‌کنند همه متحد و یکپارچه در صحنه حضور پیدا کردند و فریاد زدن پای کار کشور عزیزمون ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم و بر این عهدمون پایبندیم؟ یه مقدار می‌خوایم در این خصوص مطالب محققانه حضرت عالی رو بشنویم و استفاده کنیم.
ما اگر یه مروری داشته باشیم نسبت به اتفاقاتی که توی جنگ افتاد و محاسبه دشمن صهیونی آمریکایی رو در کنارش ملاحظه بکنیم که با چه محاسبه اینها وارد شدن، طبیعتاً یکی از محاسبه‌های مهم موساد و CIA این بود که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی مردمی خودش رو یا از دست داده یا در ضعیف‌ترین حالت ممکنه 3 دهه اخیر هست. من اول میخوام بگم که چرا این تلقی براشون ایجاد شد، بعد ببینیم که اینجا چه اتفاقی در صحنه افتاد و کار رو به اینجا رسوند. ببینید، ما انتخابات مجلس رو در 1402 داشتیم و انتخابات ریاست جمهوری رو در 1403.
بله.
اگر ما بریم فرمایش‌های مقام معظم رهبری رو توی این سال‌ها مرور بکنیم،
درست،
حضرت آقا همیشه تأکید داشتن که مشارکت مردم در انتخابات عامل جلوگیری از جنگ و تعرض دشمنان به کشوره.
بله.
خب ما اینو خیلی متوجه نمی‌شدیم. یعنی چی؟ ما بعد از جنگ تحمیلی مگر که کشوری به ما حمله کرده، مگه جنگ شده؟ این همه انتخابات داشتیم، مشارکت حالا اگه مثلا بشه زیر 50%، بشه زیر 40%، مگه چه اتفاقی میفته؟
بله.
اگر بریم فرمایش های حضرت آقا رو ببینیم چقدر دقیق تأکید دارن رو بحث مشارکت سیاسی مردم و بحث انتخابات و رابطه این مسئله با جلوگیری از جنگ. من داشتم نگاه میکردم، مثلا ما تو 403، خب طبیعتاً دغدغه بچه‌های انقلابی و جریان انقلابی چی بود؟ نامزد اصلح رأی بیاره. اون نامزدی که نامزد اصلح هست بشه رئیس جمهور، و خب هر کسم نامزد اصلح از زاویه خودش مختلفه دیگه، جریان‌های مختلف و افرادی که سلیقه‌های مختلف دارن.
بله.
اما حضرت آقا تأکید داشتن که مسئله اول کشور مشارکت حداکثری است.
بله.
خب بریم ببینیم تو اون ایام 1403 چرا حضرت آقا تأکید داشتن رو بحث مشارکت حداکثری و چرا اینقدر بحث مشارکت حداکثری شد مسئله اول برایشون. ولی معادله‌ای که مقام معظم رهبری دنبالش بودن، ما خیلی معادله رو متوجه نمی شدیم. خطر وقوع جنگ یعنی چی؟ ناامنی یعنی چی؟ البته دوره ای که داعش یه حمله های محدودی رو مثلا به تهران و مجلس انجام داد، یک مقدار القای ناامنی شد در تهران. اما ما به شکل گسترده دنبال نمی کردیم و متوجه این داستان نبودیم که شما چرا باید مشارکت حداکثری رو در کشور دنبال کنید.
بله.
این جنگی که اتفاق افتاد، یکی از محاسبه های مهم CIA و موساد قطعا این مسئله بود که مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده. مثلا در مجلس 1402 زیر 40%، در انتخابات ریاست جمهوری زیر 50%، که البته رقم خوبی بود، منتها در محاسبه اینها انتخابات و مشارکت رو مسئله می دیدن. لذا یکی از مجوزهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی از طریق سیستم‌های اطلاعاتی دریافت کردن همین قضیه بود.
دقیقا.
و این خیلی تأثیر داشت رو معادله و چینشی که اینا می‌خواستن انجام بدن.
خیلی ممنون. پس یکی از گزاره‌های بسیار مهم یا یکی از متغیرهای تأثیرگذار در بحث پایگاه اجتماعی نظام، حضور مردم در صحنه‌های متعدد انتخابات هست که رهبری معظم انقلاب همیشه بر حضور حد اکثری تأکید داشتن. از صحبت‌های جناب استاد راسخی میتونیم نتیجه رو بگیریم که بخش مهمی از جامعه روی این تأکید رهبری تحلیل درست یا حداقل تحلیل کاملی نداشتن که چرا رهبری قبل از آن که روی انتخاب اصلح تأکید کنن بیشتر روی مشارکت حد اکثری تأکید میکنن. البته انتخاب اصلح همیشه یک حرف اغلایی و پذیرفته شده است، این معنا نیست که انتخاب اصلح مد نظر نیست، اما اون سرفصل صحبت‌های حضرت آقا و تأکید حضرت ایشون روی مشارکت حد اکثری بود. الان میبینیم که برداشت سازمان‌های جاسوسی دو کشور ایالات متحده آمریکا و رژیم قاسم صهیونیستی دقیقاً همون چیزی بود که رهبریش تأکید می‌کردن و اینها از کاهش حضور مردم در انتخابات به این نتیجه رسیدن که بخش اعظمی از مردم حمایتشون رو از نظام برداشتن و الان موقع خوبی هست که ما یک سری تحرکات در داخل انجام بدیم همراه با حملات خارجی. پس به این نتیجه میرسیم که راهبرد نظام و رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشون روی مشارکت حداکثری الان دلیلش برای ما قشنگ مشخص و روشن میشه. انشالله یه فاصله میگیریم با استاد راسخی، در ادامه برنامه راهبرد گفتگو میکنیم در خصوص راهبردهای سیاسی اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی.
اگر ما کاهش حضور مردم رو داشته باشیم، از اون طرف افزایش فشارهای دشمن رو خواهیم داشت. یعنی اینا با هم دیگه به معنای واقعی کلمه یک نسبت معکوسی دارن. اگر چنانچه ما در کشور افزایش مردم رو کم داشته باشیم، از اون طرف افزایش فراوان فشار دشمنان رو خواهیم داشت. اگر ما بخوایم فشارهای دشمنان، چه فشارهای اقتصادی مثل تحریم و همسال اینها، از بین بره یا کاهش پیدا کنه، راهش این است که حضور مردم در کشور افزایش پیدا کنه و پشتوانه مردمی به رخ دشمنان کشیده بشه.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
خیلی ممنون عزیزان شنونده از همراهیتون با برنامه راهبرد و استفاده از مباحثی که کارشناس عزیز این برنامه جناب استاد راسخی بیان میکنن. سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب رو نسبت به موضوعی که مورد بحث هست شنیدیم، تاکید حضرت ایشون بر مشارکت حداکثری مردم در صحنه های سیاسی انتخابات که نتایج و دستاوردهای اون چی میتونه باشه و اگر این مشارکت کاهش پیدا کنه چگونه محاسبات دشمن شکل میگیره و اونها رو تشجیع میکنه که اون اهداف شومشون رو نسبت به این کشور عزیز بخوان دنبال بکنن. استاد، تحلیل حضرت عالی و صحبت‌های جناب عالی رو میشنویم.
ما اگر این بررسی که نسبت به حضور مردم داشتیم مؤلفه‌های دیگر هم زمینه بکنیم بهش که چه محاسباتی دشمن داشت، با چه محاسباتی وارد شد و تصورش بر این بود که این اتفاق میفته، یه نگاهی باید به سوریه بندازیم. ببینید، در وقایع سوریه 2011 که اینا شروع کردن و نظام سوریه به عنوان دیکتاتور معرفی شد، خیلی جالبه، مثلا بشار اسد رو حالا خود حکام خلیج فارس همه دیکتاتورن و همه وراثتی بالا اومدن و اصلا سیستم انتخاباتی درست حسابی ندارن، اینا اومدن بشار اسد رو متهم کردن به دیکتاتوری و بعد از سقوط سوریه و رفتن بشار اسد الان مثلا این جدیدی که اومده دیکتاتور نیست. حالا این مسئله فرعیه، من نمیخوایم خیلی واردش بشم، اما تو نظام سوریه اینها اومدن تحریم های سزار رو قرار دادن و بحث مشارکت سیاسی رو تحت تأثیر این مؤلفه ها جلو بردن. همین اتفاقات تو خود افغانستان هم افتاد. من یه بار داشتم نگاه میکردم قبل از اینکه 2021 طالبان سر کار بیان در افغانستان، میزان مشارکت مردم در انتخابات 19% بود. خیلی رابطه کاملی وجود داره بین مشارکت سیاسی و حمایت از اون نظام سیاسی و طمع کشورهای دیگر برای براندازی در اون کشور. خب با توجه به این اتفاقاتی که عرض کردم، برای سیستم‌های اطلاعاتی این مهرس شد که و اینجوری جمع‌بندی کردن که خب ما بخوایم به جمهوری اسلامی برسیم، اولین مسئله داخل جمهوری اسلامی است. در داخل جمهوری اسلامی مشارکت سیاسی به کمترین حتی خودش رسیده، که البته اینجوری نبود، یعنی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به 50% رسید. قبلش هم که خب ما کرونا داشتیم، تو بحث کرونا هم وقتی 1400 انتخابات برگزار شد و آیت الله رئیسی شد، دوره کرونا بود که در همه کشورها به دلیل حراس و ترسی که ایجاد شده بود انتخابات مشارکتش اومد پایین و این مسئله جمهوری اسلامی نبود. اما میخوایم تصور اونها رو بگیم، چون بحث از خطای محاسباتی دشمن هست که جمع‌بندی شد و اینم تو ذهنمون باشه که در محاسبات کشور جنگ آخرین مرحله است. یعنی انقدر میشینن حساب و کتاب میکنن، بالا پایین میکنن، محاسبات رو انجام میدن تا میرسن به اینکه آقا باید وارد شد و جنگ کرد با این کشور. پس بحث خود مشارکت سیاسی یک مسئله بود. نکته دوم تو بحث سیاسی بحث اختلاف میان مسئولین بود. خب تصور اونها بر این بود که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران الان یک اختلاف میان مسئولین افتاده و جریان‌های اصلی حاکمه در نظام هم به حدی رسیدن که نمیتونن هم دیگر رو تحمل کنن.
بله.
اگر باز دقت بکنیم میبینیم مقام معظم رهبری مثلا در دیدار با مسئولین بارها به وحدت کلمه، عدم تفرقه میان مسئولین، ببینید اینا همه چیزهایی که خودشو تو جنگ نشون میده. یعنی اون موقع که حضرت آقا تأکید میکنه که آقا مسئولین باید گرد واحده باشن، با وحدت کار رو پیش ببرن، اینا رو ما متوجه نمیشیم، ولی دشمن داره رصد میکنه. احساسش اینه که اون نخبگان سیاسی حاکم و الیتهای حاکم در بدنه سیاسی کشور به شدت با هم اختلاف دارن، به حدی که نمیتونن با هم کار کنن. این خودش خیلی مسئله است دیگه. در سوریه ما شاهد این بودیم که نخبگان سیاسی سوریه یک شکافی میان اینها و میان بشار اسد شکل گرفت و بسیاری از اینها از سوریه خارج شدن، رفتن، علیه بشار اسد فعال شدن. حالا بعضیشون تو ادلب مثلا با حمایت ترکیه، بعضی وارد ترکیه شدن، بعضی وارد کشور اروپایی شدن، تونستن یک اپوزیسیون قدرتمندی رو طراحی بکنن. باز تو محاسبه رژیم صهیونیستی با آمریکا بحث اختلاف مسئولین براشون یک نکته کاملا جدی و مهم بود که خب الان احزاب و جریان‌های سیاسی که سر کار اومدن متشتت و متفرقن و اینها خیلی هم قائل به مقاومت هم نیستن. ببینید اینا همش محاسبه میسازه برای دشمن که کار رو پیش ببره و این بحث رو ایجاد بکنه که خب الان زمان حمله است. این الان زمان حمله است جمع‌بندی یک فرایند حداقل چند سال است و این مسئله یکی دو روز نیست که یک دفعه به این جمع‌بندی برسن. اینم باز به نظرم نکته به شدت مهمی بود که اینم باید تأکید بشه که حضرت آقا باز تأکیدهایی که داشتن، تدابیری که داشتن، واقعا آقا رو خدا حفظ کنه که ببینید این قله ها رو میبینه. حالا اگر ما یه جایی مراعات نمی کنیم و حرفهای ایشون رو فصل الخطاب قرار نمیدیم، ضررش میشه این اتفاقاتی که میفته و خسارت‌های سنگینی که میتونه برای کشور به شدت خطرآفرین باشه.
بله. یعنی در حقیقت ما اون تأکیدات رهبری معظم انقلاب رو در بزنگاه‌ها و در جای حساس جدی نگرفتیم، برای ما خیلی پررنگ نبوده برای به ویژه گروه های سیاسی و مسئولانی که از دل این گروه های سیاسی بخش های مختلف نظام در حقیقت مدیریت شو به دست گرفتن، اونها این مسائلی که حضرت آقا در طول این سالها خیلی روش تاکید کردن رو اون صورتی که باید جدی بگیرن نگرفتن و این باعث شد که یک شکافی در بدنه اجتماعی نظام بین مسئولین و مردم ایجاد بشه و دشمن رو دچار وسوسه بکنه. یه نکته ای تو صحبت حضرت علی و خیلی از کارشناسان هست و همینطور